بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت الله فی الارضین ولعله لما ذکر قید الشهید و اعلی الله مقامه فیما حکی عن حواشیه علی القواعد اطلاق العلامه رضوان الله تعالی علیه. گاهی من میخوام یه حدیثی ابتداء درس بخونم، خودم یعنی نمیدونم تا چه حد حالا قابلیت دارم، بلکه ندارم، منتها یه چیزی کار راحت میکنه و اون احادیث شریفه ایست که در باب نصیحت به برادر دینی آمده. علی ابن ابراهیم عن علی ابن محمد القاسانی عن القاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود المنقری عن سفیان ابن عیینه ظاهره قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام علیک بالنصح لله فی خلقه فلن تلقاه بعمل افضل منه، که وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن به سفیان که بر توست که خلق خدا رو دلسوزشون باشی و نصیب ناصح خلق خدا باشی، چون اگر ناصح خلق خدا شدی روز قیامت هیچ عملی افضل از نصیحت بندگان خدا پیدا نمیشی. یعنی روز قیامت صوم و صلات و حج و زکات انسانو که میارن به درگاه الهی، اون تبلیغ ماه محرم شما رو هم میارن، همه اونها واپس میزنن کنار تبلیغ ماه محرم شما، چون هیچ عملی بالاتر از نصیحت خلق خدا نیست. فلن تلقاه به عمل افضل من، ما هم به امید اینکه همین افضل الاعمالمون بشه روز قیامت یه چیزی بایی عرض میکنه. و اما حدیثی که میخوام خدمت شما بخونم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ایها العالم اخبرنی ای الاعمال افضل عند الله. به وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه ابو عمرو زبیری عرض کرد ابن رسول الله بفرمایید کدام اعمال روز قیامت افضل عند الله، اون با فضیلت ترین اعمال چیه عند الله جل شأنه. قال ما لا یقبل الله شیئا الا به، فرمود افضل الاعمال اون عملی است که روز قیامت خدا هیچ چی رو تا اون نباشه قبول نمی کنه. معلوم افضل الاعمال همین میشه، ما لا یقبل الله شیئا الا به، اونی که خدای متعال هیچ چیزی رو روز قیامت قبول نمی کنه مگر اینکه او باشه. قلت و ما هو، گفتن یا ابن رسول الله اون چیزی که تا نباشد هیچ عملی مورد قبول درگاه خدای تعالی قرار نمیگیره چیه؟ قال علیه السلام علیه السلامشو من میگم تو نسخه کافی نیست. ال ایمان بالله الذی لا اله الا هو اعلى الاعمال درجتن و اشرفها منزلتن و اثناها حزا. فرمود اون عملی که بالاتر از اونیست ایمان به خداییست که غیر از او خدایی نیست. این بالاترین اعمال است از حیث درجه و شریفترین اعمال است از حیث منزلت و بالاترین بهره ها رو به انسان میدهد. قال قل فعلا تخبرونی عن الایمان، یا ابن رسول الله به من نمیگید ایمان چیه که من فضیلت افضل الاعمال رو دریافت کنم. اقول هو و عمل ام قول بلا عمل؟ ایمان قول است همراه با عمل یا صرف قول بدون عمل ایمانه؟ به صرف این که من شهادت الله اله الا الله بدم ایمان میارم یا همراهش عمل لازمه؟ اقول هو و عمل ام قول بلا عمل؟ فقال علیه السلام الایمان عمل عمل کله و القول بعض ذالک العمل. حضرت فرمودن ایمان همش عمله، حتی گفته هم جز اعمال حساب میشه. تا جایی که حضرت فرمودن حواست باشه ایمان فقط این نیست که در قلب یه چیزی رو معتقد باشی. لأن الله تبارک و تعالی فرض الایمان علی جواره ابن آدم و قسمه علیها و فرقه فیها فلیس من جوارهی جارهتون الا و قد وکلت من الایمان به غیر ما وکلت بهی اختها. فرمود ایمان اون چیزیست که تقسیم شده بین تمام جواره، نه فقط به زبان است، نه فقط به دست است، نه فقط به پاس، نه فقط به قلب، به همشه. باید به کل وجود ایمان انسان بیاره. بعد وقتی سوال کرد یا ابن رسول الله یعنی چی؟ حدیث خیلی طولانیه. فرمودن ففرز علی القلب غیر ما فرز علی السمع و فرز علی السمع غیر ما فرز علی العینین و فرز علی العینین غیر ما فرز علی اللسان و فرز علی اللسان غیر ما فرز علی الیدین و فرض علی الیدین غیر ما فرض علی الرجلین و فرض علی الرجلین غیر ما فرض علی الفرج و فرض علی الفرج غیر ما فرض علی الوجه. هر کدامش ایمان خاص خودش داره. رو همین اساس میشه که به دست آوردن ایمان اونطوری که موالی کرام ما سلام الله علیهم اجمعین فرمودن بسیار کار سختی، بسیار کار سختی که انسان اونطوری که موالی کرام ما خواستن ایمان بیاره. خودشون هم راهش را یاد ما دادن برای اینکه ایمان بر تمام جواره و بلکه جواره و جوانه حاکم بشه. اون علمی نیست، اکتسابی نیست، مقدمات اکتسابی داره در حد معد، اونم در حد معد مقدمات علمی و فکری داره، اما نه اصلش اون نیست، اون به دست نمیاد مگر با مناجات با خدای متعال و نه فقط مناجات با خدای متعال، درک حلاوت مناجات با خدای متعال که انسان مناجات کنه و لذت ببرد از مناجات با خالق بی همتا. اون اگر شد ایمان به دست میاد، نشد ایمان به دست نمیاد. و اون به دست آوردن لذت مناجات خدای متعال له موانع، که یکی از مهمترین موانعش در ما وجود داره، اون حب دنیا. اگر انسان حب دنیا تو وجودش ریشه کرد لذت مناجات رو به احساس نخواهد کرد. ممکنه یه دلا و راستی بشه، حلاوت مناجات غیر از مناجات، شیرینی مناجات غیر از اینه که تحمیل کنم به خودم مناجاتی انجام بدم. اون حب دنیا اگر آمد لذت مناجات نمیاد. و لهو اشکال و طرق. شیطان برای اینکه حب دنیا رو در دل امثال من و شما بندازه، قطعا بدانید آنچنان که به سراغ بازاری میره نمیره. این اگر شد اول ماه مبارک انسان، اول ماه محرم انسان حواسش شد به اینکه کجا برم که کذا بیشتر برای من داشته باشه، اون حب دنیا. با وجود او لذت مناجات نخواهد اومد، ایمان نخواهد اومد. این اگر انسان تمام وظائف طلبگی خودش رو رها کرد، به شعار و گفته کار ندارم، به قلب کار دارم. ان ذالک یعلم به مراجعه الوجدان، از وجدان خودش سوال بکنه. تو طلبه وظائف طلبگی داری، صبح تا عصر به غیر طلبگی اینجا اونجا میگذرونی. بعد در ته قلبش گفت چون میخوام یه لیسانسی بگیرم، یه فوق لیسانسی بگیرم، یه وجهه اجتماعی پیدا بکنم. این همون حب دنیا، این همون حب دنیا که فقط شخص نمیگه، تو دلش هست اما نمیگه. به جای این که بگه میخوام وجهه اجتماعی پیدا کنم، میگه میخوام سر از یه علومی در بیارم. اگر واقعا اون هدف باشه اشکال نداره، واقعا فکر میکنه به یه علومی خواهد رسید. اما گاهی من کنکاش که میکنم، صحبت که میکنم با بعضی از شماها، میبینم هیچ چی نیست الا اینکه احساس کمبود کرده در این رشته. میبینه او این حالا کوتاه به نتیجه برسه، اونجا 4 سال 5 سال یه چیزی به دست من میدن. خلاصه اینها همون موانع ایمانه، همون حب دنیا. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رأیتم العالم محبا لدنیا فاتهموه علی دینکم. اگر عالمی رو دیدید حب دنیا به هر یک از شؤونش در وجود او راه پیدا کرده، دین رو از او یاد نگیرید. فتهموه علی دینکم فان کل محب لشیء یهوت ما اهم. چون هر کس که به چیزی علاقه داره همان چیز رو حفظ میکنه، چون محب دنیاست دنیا رو برای خودش حفظ میکنه. اون دین شما رو ممکنه فدای دنیای خودش بکنه. و قال صلی الله علیه و آله اوحی الله الى داوود علیه السلام لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا فیصدک عن طریق محبتی. این عالم مفتون به دنیا حتی لیاقت این که دوتا حدیث برای مردم بخونه لیاقت اونم نداره، چون به داوود فرمود بین من و خودت عالم مفتون به دنیا قرار نده، چون او حتی اگر حدیثم بخونه با حدیث خودش تو رو شیفته خودش میکنه نه شیفته خدا، و لذا تو رو از طریق محبت من نگه میداره. فان اولائک قطاع و طریق عبادی المریدین. اون کسانی که حب دنیا دارند، اون عالمینی که حب دنیا دارند، اون قطاع و طریقن، دزد سرگردنه که عباد مریدین خدای تعالی را از راه به در می کنن. بعد فرمود ان ادنا ما انسان اون بهم ما انسان اون بهم ان انزع حلاوت مناجاتی ان قلوبه. کمترین کاری که با اینها انجام میدم اون کسانی که مفتون به دنیا شدن، فتنه دنیا و شیفته دنیا شدن، شقوقی داره، طرقی داره، یکی دوتا که نیست که، به خصوص خاصه برای اهله، خاصه برای اهله که یکی دو طریق نیست طرق شیفته دنیا شدنشون. فرمود کمترین کاری که به سر اون عالمی که محب دنیاست میارم اینه که لذت مناجات خودم ازش میگیرم، و وقتی لذت مناجات خودم ازش گرفتم حلاوت مناجات رو درک نکرد ایمان پیدا نمی کنه، و وقتی ایمان پیدا نکرد خیمه اعمالش، ستون خیمه اعمالش برداشته میشه، همه به زمین میریزه. چون اون روز قیامتی که هست نگاه نمی کنن ببینن چند کیلو نماز خوندی، چند کیلو نگاه میکنن ببینن تو چقدر عمل با ایمان انجام داد. اون مقدار عمل با ایمانی که انجام دادی، اون مقدار خدای متعال تبدیل میکنه حسنات رو چندین برابر میکنه. رو این اساس نصیحت میکنم هم به خودم هم به شما که اوائل راهتون هست، بشناسید وجود خودتون رو. من عرف نفسه فقد عرف ربه. وجود خودتون رو بشناسید، کاستی های وجود خودتون رو درک کنید. یه چند دقیقه در روز در هفته خودتون رو مواجه با خودتون بکنید. خلل و فرجی که در روحتون ایجاد شده اونها رو شناسایی کنید. با خودتون بگید من از چند طریق مفتونه به دنیا شدم، از چند طریق دنیا در من اثر کرده. گاهی ظاهر بعضی از طلبه ها حکایت از این میکنه که مفتونه به دنیا، به زیگی اهل علم نیستن، به ظاهر اهل علم نیستن، و حالون که از ظاهر و عنوان الباطنه. گاهی بعض اعمالشون حکایت میکنه که مفتونه به دنیا هستن، گاهی بعض دغدغه های خاطرشون حکایت از این میکنه که مفتونه به دنیا. آیا این نیست از فتنه دنیا و مفتونه به دنیا بودن که اهل علم با اینکه خدای تعالی روزی او رو تضمین کرده ممکنه به مو برسه اما پاره نمیشه، به دنبال غیر وظائف طلبگی خودشون باشن، این از اقسام مفتونیت به دنیا نیست؟ این اگر یه اهل علمی به جای اینکه شب و روزش دنبال طلبگی باشه، دنبال کارهای فرعی و نون در آوردن باشه، این مفتون به دنیا نشده. فقط ما بودیم طلبه شدیم، قبل از ما نبودن کسانی که گرسنگی ها خوردن، خیلی بیشتر از ما گرسنگی ها خوردن و در این حال به طلبگی خودشون ادامه دادن و مشغول به وظائف طلبگی خودشون بودن. مرحوم آقای قاضی اعلی الله مقامه الشریف، ما هم کشیدیم از این دورانی که بعضی از شما دارید میکشید، لمس میکنم. این اینجور نیست که از روز اول همین طور به دنیا اومده باشیم، که کشیدیم بعضی از آنچه که شما میکشید و تجربتاً به شما عرض میکنم این باید خودتون رو فارغ کنید از غیر مزاعت طلبی و تعهد میکنم به تعهد مولانا صادق سلام الله علیه و موالی کراممون که خدا روزی شما رو تضمین میکنه. نهایت این که به ملائکت و رحمان باید ثابت کنید در غیر طریق طلبگی قدم نمیگذارید. این اگر کسی در طریق طلبگی بود مفتونه به دنیا نشد، مفتونه به دنیا نشد، مشغول وظائف طلبگی خودش شد، این ممکنه گرسنگی بکشه اما تلخی گرسنگی نمیکشه. ممکنه نداری بکشه اما تلخی نداری رو نمیکشه. و اگر کسی شیرینه یعنی اون نداری براش. مرحوم قاضی اعلی الله مقامه الشریف یه وقت بعض طلاب دیده بودنش سر خیابون زیر باران اساسای منزلش توی خیابان گذاشته، از ایشان سوال کرده بودن چه خبره شما زیر باران اساسیه منزلتون، یه خنده ای کرده بود فرموده بود خدا ما را آدم حساب کرده، سر به سرمون میذاره. میبینی فقر در کام اونها شیرین میشه و اون کسانی که از بین شما وظائف طلبگی خودشون رو رها میکنن دنبال دنیا میرن، اینا ممکنه آسایش پیدا کنن اما آرامش هرگز. ممکنه آسایش دنیوی پیدا کنن، یه پول و پلهی به هم بزنن اما آرامش روحی پیدا نمی کنن. العرب به بابک، برید سوال بکنید از اون کسانی که طلبه بودن ولی عمر خودشون رو در غیر وظائف طلبگی صرف کردن. پول داره اما آه میکشه، از مال دنیا داره اما قفته میخوره، حسرت میخوره. احد مراجع گذشته رضوان الله تعالی علیهم اجمعین علیکم به مجالست العلماء، حرف زنینه ها مجالست علماء، اون عالمی که وقتی کنارش میشینید به دینتون اضافه کن، به علمتون اضافه کن. حقیر در این مجالست با علماء خیلی چیزها نصیبم شد. یه آقای آمده بود پلوی اون مرجع بزرگواری که قطعا تشرف داشت خدمت حضرت بقیت الله روحی له الفدا، گریه می کرد. پرسیدن ازش چرا گریه می کنی؟ گفت من با این آقا با هم بازی بودیم، با هم کربلا با هم بازی بودیم بچگی. الانم وضع زندگی من خیلی خوبه، تجارت دارم، وضع زندگیم خیلی خوبه، اما دارم حسرت میخورم. آن نقد عمر خودم رو از دست دادم، با پول عوض کردم. ایشانم نقد عمر خودش رو با لقاء بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا عوض کرد. کی برده کی باخته؟ انسان اگر بخواد مفتون به دنیا نشه باید فکر کنه دائم توی این امور. و یکی از چیزهایی که شما رو خیلی کمک میکنه همین مجالست با علماء ربانیه. بگردید علماء ربانی که دنیا گولشون نزن، علماء ربانی که سوار بر دنیا شدن نه دنیا سوار بر اونها شد، اونها رو پیدا بکنید. المجالست و مؤثره، مجالست با اونها بکنید، انفاس قدسیه اونها بر شما دنیده بشه، اون وقت انشاءالله تبارک و تعالی شما هم به شکل اونا در بیان، چون جلیس به شکل هم نشین خودش در بیان. و پرهیز بکنیم، اکیدن پرهیز بکنیم از نشست و برخاست با امامه به سرهایی که مفتون دنیا اونها رو احاطه کرده. نمیگم دنیا دارن، نه خیلی ها دنیا دارن، مفتون دنیا نیستن. از نشست و برخاست با طلبه ها، امامه به سرها، غیر امامه به سرها، هم بحث، حتی هم بحثی که مفتون به دنیا فرهیز کنید. این اگر دیدید یه چیزایی میگه که بوی خدا ازش استشمام نمیشه، اون روح شما رو داره خراب میکنه، آرام آرام تو روحتون رسوخ میکنه. اون روح پاکی که روز اول آمده بود تا زراره بشه، یهو میبینید یه اختابوسی از کار در میاد. خدای متعال انشاءالله به همه ما کمک کنه تا بتونیم لذت مناجات او رو احساس کنیم و حلاوت و شیرینی ایمان رو به جمیع اعضا و جوارح و جوانحمون درک کنیم که همین طریق نجات. فرمودن روایت محمد ابن قیس دلالتی نداره که به کفار و اون اعداء دین میشه سلاح غیر سلاح فروخ در حال هر، غیر سلاح مثل درع و خفین و امثال ذالک، چون این روایت محمد ابن قیس تفصیل توش هست و تفصیل قاطع شرکته. امام روحی له الفدا فرمودن بئهما یکنهما، معناش اینه که سلاح بهشون نفروش. خب اگر این فریقینی که اهل باطل هستن هر دوشون مشرک باشن و هر دوشون مهدور و دم باشن، از اعداء دین باشن که مهدور و دمن، چرا سلاح نمیشه بهشون فروخت؟ خب سلاح بهشون بفروشیم تا همه بکشن دیگه. این که امام علیه السلام تفصیل دادن بین سلاح و غیر سلاح، معلوم میشه اونا مهدون و دمه، یعنی خونشون محفوظه، یعنی دو عده مسلمانن که به جان هم افتاده. رضا امام علیه السلام فرمودن سلاح بهشون نفروشید، اما غیر سلاح، ما یک نهما مثل خفین و درع و اینا اگر بهشون فروختید اشکال ندار. و این اساس روایت میشه اجنبی از مانهنفی، مانهنفی بیع و سلاح و اعداء دینه، نه دو تا طائفه مسلمونی که با هم درگیر شدن. ممکن است یک کسی بگه نه آقا، روایت محمد ابن قیس مال دوتا طائفه باطله که اتفاقا این دوتا طائفه باطل باطلن و هر دو اعدای دینن. فوقش اگر امام علیه السلام بهشون میگن به راوی میگن سلاح بهشون نفروش، به خاطر اینه که اینا علاوه بر این که با هم درگیرن، با ما مسلمان ها هم بگید با ما مسلمان ها هم درگیرن، درگیری دو طرفه، چون با ما مسلمان ها درگیرن سلاح نمیشه بهشون فروخت، اما در این حال ما یک نهما میشه بهشون فروخت. این حرف رو کسی نگه که اگر کسی این حرف رو بگه و بتونه به ما سونه این روایت به درد ما نهنسی میخوره اون برد. اگر بتونه ثابت کنه این روایت مال اعداء دینه و اگر امام میگن به اینها سلاح نفروش، به خاطر اینه که علاوه با این که با خودشون درگیرن با ما هم درگیرن، حالت اون الحرب قائمه نه، لذا امام علیه السلام میگن سلاح بهشون نفروش. اگر بتونه روایت رو اینجور توجیه بکنه اون وقت کار تمامه. این روایت روایاتی میشه که شاهد بر حرف ما، حرفی که قبلا میزدیم که سلاح نمیشه فروخ اما غیر سلاح میشه بفروش. اما این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اونا با ما درگیر هستن خب سلاح نمیشه بهشون فروخ، زره که میخوای بهش بفروشی که تقویت کفره که، و حال اون که ما میدونیم تقویت محارب تقویت کفر قطعا حرامه. فبقرینت جواز بیع ما یکم نهما تهمل الروایت و علاما اذا لم یکن الحرب بیننا و بینهم قائما. به قرین این که امام علیه السلام میفرمان زره سپر میتونی بهشون بفروشی، روایت رو باید حمل بکنیم بر جایی که جنگ بین ما نباشه، بلا اگر جنگ بین ما باشه که سلاح همونطور که سلاح نمیشه فروخت سپرم نمیشه بهش فروخت، چون تقویت کافر میشه. وقتی این طور شد این روایت مال زمان جنگ بین ما و اونها نیست، مال زمانیست که فقط دوتا فعیه باطل دارن با هم میجنگن. جنگ نیست، جنگ نیست، یعنی ولو خودشون با ما جنگ، با هم جنگ دارن اما با ما جنگی ندارن. اون وقت فرمانشات مرحوم شیخ زنده میشه که خب اگر این دوتا با هم جنگ دارن چطور امام علیه السلام میگن سلاح بهشون نفروش، و حال اون که سلاح به دوتا عده کافری که دارن با هم میجنگن فروختن سلاح خوبه، بزنن همه بکشن. چرا امام میفرمان سلاح بهشون نفروش؟ نیست مگر اینکه اینا محقون الدم، محقون الدم که شدن دیگه از اعداء دین نیستن، روایت ربی به ما نهن و فیه نداره. رو این اساس با این توضیحاتی که دادیم تلخص مما ذکرنا الهنا، این که در زمانی که جنگ قائم است بین ما و اعداء دین علاوه بر این که سلاح به اونها نمیشه فروغ، ما یکنهم اونی که اونها رو حفظ بکنه مثل سپر و زره و خفین جنگ و اون پوتین جنگ و اینا رو هم نمیشه بهشون فروخت، و لذا شاید مرحوم شهید اعلالله مقامه این اطلاق مرحوم علامه در قواعد آخه به طور مطلق فرمودن به اعداء دین ما یک نهم رو میشه فروخت، اما مرحوم شهید قید زدن، شهید اول فرمودن در صورت که صلح باشه میشه بفروشی، در صورت جنگ نمیشه، لعله به همین خاطر شبهه ما بوده، چون در صورت جنگ ما یک نهما بهشون بفروشی استعانه کفره، تقویت کفره نمیشه. ولعله لما ذکر قید الشهید علالله مقامه فیما حکی عن حواشیه علی القواعد اطلاق العلامة قدس سره جواز بیع ما یکن قید به چی؟ به صورت الهدنه و عدم قیام الحرب. شاید چنین است برای همین که ذکر شد که اصلا تقویت کفر حرامه، ولو به این باشه که به اونها لباس بفروشیم، کلاه خود بفروشیم، زره بفروشیم، تقویت کفر اشکال داره. شاید به خاطر همین مقید کردن مرحوم شهید در اونچه که قاید شده از حواششون بر قواعد مقید کردن چه چیز را؟ اطلاق علامه رو که به طور مطلق فرمودن جاهزه به ما یکن و اعداء دین، این اطلاق رو، این اطلاق داره دیگه، مطلقا ما یکن نمیشه فروغ چه در حال صلح باشه چه در حال جنگ باشه، اما شهید مقید کردن به صورت الهدنه و عدم قیام الحرب، به صورت صلح حدن صلح به صورت صلح و عدم قیام حرب. یعنی گفتن اگر حرب نبود میشه بفروش، اگر حرب بود نمیشه. من میخوام عرض کنم در صورتی هم که حرب نباشه نمیشه بهشون بفروش، مگر اینکه علم داشته باشه اینا بر علیه مسلمین استفاده نمی کنن. و الله حرب نیست، اما احتمال میده یه روزی بر علیه مسلمین استفاده کنن. تقویت کفره لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، نمیشه بهشون بفروش. این حدنه هم که میگن حدنه و صلح گاهی و مقابل هم به کار میره. مقابل هم شد صلح، یعنی همون صلح درست حسابی که معاهده داره. حدنه میشه حالت نه جنگ نه صلح، آتش بس. اما اگر مقابل هم نشدن، حدنه مقابل جنگ دیگه، یا جنگ یا حدنه، اهم از این که صلح کامل باشه یا آتش بس باشه. سرابالا یه نگاه به من بکنید. تا حالا صحبت بیع سلاح و اعداء دین بود. حالا میخوایم سوال کنیم بیع سلاح به قطاع طریق جائزه یا جائز نیست؟ بیع سلاح به قطاع طریق دزدای سر گردنه که با سلاح مردم ها میترسونند و گاهی حتی میکشند و اموالشون رو برمیدارن میرن. حواستون باشه اگر من علم دارم با این سلاح میخوان چنین استفاده ای بکنه و بفروشن به قصد چنین استفاده، این که قصد ان حرامه. این از باب بیع الان به شرط ان یعمله خمرا یا به قصد ان یعمله خمرا، اون که حرامه. فرض اینه که نه من علم دارم که از خصوص این سلاح در کشتن مردم میخوان استفاده بکنن در راه حرام، نه چنین قصدی دارم، قصد من اینه که بفروشن به پول برسن، آیا اشکال داره یا اشکال نداره؟ عرض میکنم ایشان رضوان الله تعالی علیه میفرمان مقتضای این نصوص، چون اصل اینکه یه بیعی اشکال داشته باشه نص میخوام، نصوص مال اعداء دینه. نشد این نوار منه یا نوار اون؟ نوار منه؟ بلش نصوص مال اعداء دینه، مال دشمنان دینه. اما قطاع طریق ممکنه قطاع طریق هستن اما اعداء دین هم نیستن. شیطان گولشون زده، نماز میخونن، روزه هم میگیرن، اما دزدی هم میکنن دیگه. این نصوص مال قطاع طریق نیست، این نصوص مال اعداء دین بود. بنابراین مقتضای اختصار به نص اینه که بگیم فروختن سلاح به قطاع طریق اشکال نداره اگر قصد حرام نداشته باشی. ها یه وقت من میفروشم به این قطاع طریق به قصد این که بره مردم رو بترسونه یا مردم رو بکشه، این که احرامه. نه چنین قصدی ندارم، مثلا علمم ندارم در این راه میخواد استفاده بکن، باید بگیم اشکال نداره. مگر این کسی بگه مستفاده از روایت توحف العقول اینه که هر چیزی که تقویت باطل بکنه و حق رو سوس بکنه بیع اون چیز اشکال داره. یادتونه اون روایت طرف العقولی که بود اگر زود پیدا بکنن فرمودن کل من هیجن ان مما صفحش یتقرب بهی لغیر الله عز و جل او یقوا به الکفر و شرک، ادامه این داره او یقوا بهی بابون اصب کفر بابون یوهن و به الهد. چند کلمه بعدش داره یوهن و بهل هد او یقوا بهل باطل، به این مضمون روایت طرف العقول. هر منهی یا انهی که موجب تقویت باطل و سوس شدن حق بشه اون بیعش اشکال داره. مسلمه این کشتن مردم که تقویت باطله، سوس کردن امور حقه، بنابراین بیعش اشکال داره. لعل اون حدیث طرف العقول شامل فروختن بیع سلاح به قطاع طریقا بشه چون تقویت باطل و فیه تأملون. ولی در این حال ما تأمل داریم حدیث شریف طرف العقول شامل این مورد بشه، زیرا صفحه 8 بیاریم در صورتی میتونیم بگیم شامل میشه که باب عطف به جمیع باشه. صفحه 6 هم هستون او یقوا، در صورتی میتونیم بگیم که باب اصل به کفر باشه او یک باب به الکفر او باب اون یوهن رو به الهر. من هیزیان این یا تقویت کفر باشه یا تقویت یه جهتی که حق را سست میکنه، که کشتن مردم بیگناه تقویت جهتی که حق را سست میکنه. اما یادتون باشه گفتیم در این حدیث شریف صحف الرقولی احتمال دیگری هم هست و اون این که باب اکثر جمیع باشه. یادتون باشه اون موقعی که میخوندیم میگفتیم از هر حال احتماله اینه که باب اکثر جمیعه، یعنی کل من هیگن اه خب مما یقوا به الکفر و شد بی جمیعه و جل معاصی و فی باب خواه. یه وقت من هیگن اه هید که کفر و شد رو در همه وجوه معاصی تقویت میکنه، مثل بیع سلاح، سلاح بشون بفروشی، حاکم بشن، تمام معاصی رو رواج میدن. یه وقت نه منهیگان ان از اون منهیگان انهایی که کفر و شرک رو تقویت میکنه اما توی باب خاص، مثلا اون کتاب‌هایی کسی بنویسه در باب حدود و دیات و اینا، یادتون هست میگفتم یه چیزهای اشتباه خلاف ضرورتی بنویسه، کتب زاله در باب حدود فرض بفرمایید، خب این کتب اگر خرید و فروش بشه حق رو تضعیف میکنه، نه در تمام جا، فقط در اون فرع فقهی که تو اون کتاب بحث شده. علا ای حال تقویت کفر و شرک اگر این باب حسب به جمعی باشه، اونی که منهیان انه بگید که تقویت کفر باشه، حالا یا فی جمعی وجوه المعاصی یا فی باب من الابا و بیع قطاع طریق تقویت کفر نیست که، رو این اساس این حدیث شریف قابل استناد نیست. نگاه کنید ثم ان مختزل استثار علا مورد الناس، مورد الناس اعداء دین بود، عدم تعدی الى غیر اعداء دین که قطاع طریق، اینه که ما تعدی به غیر اعداء دین مثل قطاع طریق نکنیم، یعنی صرف این که طرف قطاع طریقه فروختن سلاحش اشکال نداره، الا ان المستفاد من روایت صحف العقول اناثه الحکم به تقبل باطل و وهن الحق فلعله یشمل ذلک، لیکن چیزی که هست مستفاد از روایت صحف العقول اینه که انا منوط از حکم به حرمت به تقلی باطل و وهنه هست، فلعل این حکم صحف العقول مستفاد صحف العقول شامل بشود بیع و قطاع الطریق رو، چون اینم تقویت باطله و تضعیف حقه و فیه تعمله، که شاید در روایت صحف العقول نخواد بگه هر بیعی که تقویت باطله اشکال داره، نه بیعی که تقویت کفر و شرک باشه، حالا یا فی جمیع الوجوه یا فی بعض الوجوه، همون جوری که اصلا ترجمه کرده رو این اساس، اگه اصلش تقویت کفر و شرک نشد معلوم نیست بیع اشکال داشته باشه. عرض میکنم خیلی معلوم میده روایت صحف العقول ما احتیاج داشته باشه، چون بیع اصطلاح و اعداء دین ایجاد ناامنی میکنه در جامعه، به بطا اتری ایجاد ناامنی، فقه پویایی ایجاد ناامنی میکنه در جامعه و ایجاد ناامنی مسلما مخالف اقرار قطعیه شارع حکیمه، کما این که مخالفت با نواهی شارع عقاب داره مخالفت با اقرار شارع اشکال داره، رو این اساس به حرام بشه ولو تو قصد نداری او بر آدم بکشه، اما ناامنی که ایجاد میشه صلاح دست قطاع طریق میاد. البته این راه خیلی راه خطرناکیه، اینجوری استنباط احکام کردن ها، یعنی فقیه باید به درجه ای برسه که اطمینان بلکه یقین پیدا بکنه که این کار مخالف اقراض قطعیه شارعه، یا تونست به این استنباط برسه فدها و نعمه، نتونست به این زودی نمیتونه فتوا به حرمت بده. فقها ما رضوان الله علیهم اجمعین هم دسته ایشون به همین به دست آوردن اقراض کلی شریعت، چارچوب های کلی شریعت قائل هستن و عمل میکنن تو فتاوی خودشون، اگر نگیم همشون این طورن. ثم ان النهی فی هذه الاخبار لا یدل علی الفساد، نهی دلالت بر فساد نمی کنن، نهی حرمت بینه، یا للعجب این نهی چجور دلالت بر حرمت نکنه، از امام علیه السلام داره میپرسه بیع اشکال داره یا نه، میفرماد اذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیهم السلاح و السروج، میفرمان به خاطر اینکه خود بی خود عنوان معامله که حرام نشده انشاء، اونی که حرامه تسلیت اون کفار بر سلاح و سروجه. توجه کنید، پس نه خود به عنوان خارج معامله، وقتی نه خود به عنوان خارج معامله دال بر فساد نیست. ثم ان النهی فی هذه الاخبار لا يدل على الفساد فلا مستند للفساد سوى ظاهر خبر توقف العقولی که وارد است در بیان مکاسب سیء و فاسد. چون خبر توقف العقول عرض کردیم حرمت در خبر توقف العقول حمله بر فساد میشه، و یکی از چیزهایی که حرمت پیدا کرده در خبر توقف العقول تقویت کفر و شرک، که یکی از موارد تقویت کفر و شرک بیع و اعداء دینه. خب بیعه و اعدائه دین نه شده، نه دلالت بر فساد میکنه، اصلا نه که کلن نه دلالت بر فساد بکنه. در روایت توقف العقول این حرمتی که میگم قبلا صحبتش کردیم، حرمت وضعیه نه حرمت تکلیفی. اگرم مثل ما باشید که بگید نه به عنوان بخوره، خارج عنوان بخوره، همین که این بیعه من مصداق تسلیت کفار بر مسلمان ها، همین حرام میشه بالملازمت العرفی یا به فاسدم میشه. النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعت محللتا، زیرش خط بکشید معتدم به ها عند العقلاء. یه وقت یه چیزی اصلا هیچ منفعتی نداره، هیچ منفعتی پیش عقلاء نداره، اون که قطعا مالیت نداره بهش باطله. فکر نمی کنم چیزی که هیچ منفعتی نداشته باشه اصلا اغلا رغبت به بیعش پیدا بکنه. رغبت به بیع هم پیدا بشه، بیع صفحیه، بیع صفحی باطله. تو ذهن قاصر من خلافا للمدقق الخوی علی الله مقام الشریف اینه که بیع صفحی باطله. از فرمایشات مرحوم شیخ هم همین در میام، چون دلیلی بر صحتش نداریم. عفو بالعقود، عقود و غلائیه رو میگیره، عقد صفحی عقد و غلائی نیم. من بیام فرض کنید یه بچه ای 100 میلیون پول در اختیارش قرار بده، بچه 2 ساله، اگه گفته چه کار میکنه این 100 میلیون پول رو، اولین بقالی که رسید میره یه دونه از این لب لپا میخره. التفات فرمودید این معامله معامله صفحیه، به چه جرعتی بگیم عفو بالعقود شامل این میشه؟ معامله صفحی، عرض میکنم منظر مقدستون که بنابراین معامله صفحی باطله، معامله صفی هم باطله، چون صفی مهجور و تصرف، مهجور و تصرف که شد معاملاتش باطل میشه. مدقق خوی اعلی الله مقامه الشریف ایشان میفرماد نه، معامله صفحی دلیلی بر بطلانش نداریم، معامله صفی باطله، دلیلش هم اینه که صفی مهجور و تصرفه. عرض میکنم فرق این صفیح باشه صفیح باشه همش باطله. رو این اساس یه چیزی که هیچ منفعت و عقلایی نداره، عقلا دنبالش نمیرن، اگرم کسی دنبالش بره بیعش بیعش اگه هیچ منفعتی نداشته باشه. اما اگر یه چیزی که منفعت معتدم به ها، یعنی منفعت که به حساب بیاد نداره، اگرچه منافع نادره داره، منافع نادره این که به ازایش مال بذل میشه ولو مال قلیل. فرض بفرمایید یک کسی به فلان حیوان حرام گوشت نمیاد مال زیادی بده، اما بالاخره در حد مال کم میده تا اینا بیاد تو قفس بکنه تو خونه نگه داره. عقلا این کار رو میکنه. منفعت معتدم به هایی که شیوع داشته باشه بین عقلا نیست، اما منافع نادره ایست که ولو نادره کم دنبالش میره، اما یبذل به ازائه المال، به طوری که وقتی به عقلا میگن پول مقابل این دادن، عقلا میگن کار باطلی کن. این اگر شد به چه دلیل بیعش باطله؟ و مانع نفی بحث در چیزی نیست که هیچ منفعتی نداره، بحث در چیزیست که منفعت معتدم به ها نداره، و الا اگر یه چیزی اصلا مقصود عقلا نبود که اینکه حرفی نداره، مالیت نداره بیعش باطله. اونی که منافع نادره داره مثل بعضی از هشار، حشرات الارض، حشرات الارض اون حیوانات زیرزمینی هستن دیگه، اینا بعضیشون منافع نادره دارن، خنفسا مثلا، سوسک سوسک سیاه. میگن اینا اگر خشکش بکنی یا نمیدونم خوردش بکنی یا آسیابش بکنی بعد بعضی از جروح و قروح خوب میکنه. این منفعت نادر است که دیگه حالا دنبال سوسک سیاه میره. منتها اگر یک کسی این کار رو کرد و پول داد و به درد مداوا میخوره این تقویهش نمی کنن اغلاک. درسته؟ آیا میتونیم بگیم فنن قلول کلام در این که آیا میتونیم بگیم بیع چنین چیزهای اشکال داره؟ فخر الدین اعلی الله مقامه، فرزند عالی مقام مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه فرمودن اشکال داره، چون آیه کریمه فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال در مقابل چیزی که منفعت معتدن بها نداره، این اکل مال در مقابل باطله. از وزان و میزان استدلالم باید بفهمید اینجا اگر میگیم معامله حرامه فقط فساد وضعیه و الا جهتی برای حرمت تکلیفی نیست، این مثل معامله خنزیر نیست. در معامله خنزیر نه یا رسما نها رسول الله ام بیع الخنزیر، نه ظهور در حرمت تکلیفی داره، ملازم با حرمت وضعی هم هست. اما اینجاها اگر میگیم بیع حرامه نه یعنی حرمت ها محسوس که سیاه فروختم حروم که انجام ندادم که حرمت وضعیه. ایشان میفرماد این بزرگوار فرموده اکل مال به باطله، ولی با توضیحات که ما دادیم اکل مال به باطل نیست، منفعت نادر است، اما به حیثیت که یبنل و به ازا اهل ما، به طوری که معاملش ما از صفح خارجه، معامله صفحی نیست. رو این اساس لا تأکلوا اموالکم نمیتونه این معامله رو باطل کنه. عمده باید بریم ببینیم فتاوی، نصوص، اجماعات اینا چی میگن. اگر اجماع داشتیم بر بطلان بیکنه اونو نوکر و دلیل انو اصالت من ما یهرم الاکتسابو به، یا الله ما لا منفعت فیه محللتا معتدن به ها اندل اغلا، نوع سوم از اون چیزهایی که اکتساب بشون حرامه اونایی هستن که نیست درشون منفعت محللهی که معتدن به های اندل اغلا باشون، به حساب بیاد پیش اغلا، خیلی اغلا برن دنبالش، مثل معکولات و مشروبات زیاد اغلا میرن دنبالش، اما سوسی سیاه یا اون سرگین گردان اون یه نوع سوسکه دیگه، اونو خیلی دنبالش نمیرن. حالا یه کسی میخواد به همین کار به دردش بخوره مثلا، بره دنبال اون یه حرف دیگریست، ولا نوعا منفعت محلله معتدن به ها ندار. بس ان نوع الثالث ما لا منفعت فیه محللتا معتدن به ها اندال اغلا و تحریم و فی هذا القسم لیس الا من حیث فساد المعامله و عدم تملک ثمن، تحریم فقط از حیث معاوضه است، از حیث عدم تملک ثمن تحریم وضعی، و لیس کل اکتساب ذل خمر و خنزیر که اونا حرمت تکلیفی هم داشتن که ظهور ادله در حرمت نفس معامله بود. ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن بیع الخنزیر، خود نفس معامله را رسول الله نهی کرده که نه ظهور در حرمت داره. اما اینجا حرام نیست قطعا، ما عامل ایسوس که سیاه حروم که نیست که. اگر هم میگیم حرومه، حرمت از حیث تملک ثمنه، حرمت از حیث تصرف در ثمن، تصرف در ثمنش حرومه. پس اگه میگیم ما عامل حرومه یعنی حرمت وضعی داره، حرمت وضعی یعنی فساد که نتیجهش حرمت اکل ثمنه. تحریم در این قسم نیست از الا مگر از حیث فساد معامله و عدم تملک ثمن. و دلیل علی الفساد فی هذا القسم علی ما صرح به فی الایذاء فخر المحققین، دلیل بر فساد اینه که اکل مال به ایذاء چنین چیزی اکلا للمال بالباطله. ایشون اینا فرمودن و فیه تأمل لأن منافع کثیر من الاشیاء التي ذکروها فی المقام تقابل عرفاً به مال ولو قلیلا، به حیث لا یکون بذل و مقدار قلیل مقدار قلیل من المال به ازائه صفحا، زیرا منافع بسیاری از چیزهایی که در این مقام آقایون ذکر کردن، یکی سوسک سیاه بود چیزها دیگه هم هست، منافع بسیاری از اینها عرفاً مقابله به مال میشه ولو مال قلیل باشه، مقابله به مال میشه به گونه ای که بذل مقدار قلیلی از مال به ازائه این چیزها صفحه نیست، به صرف این که منفعتشون معتدان به هانیست که نمیتونید بگید به باطنه، همون منفعت نادره. اول سال میگفتیم منفعت نادره یه واضحه، نادره اما روشنه، میشه پول مقابلش بگید. فل عمدت ما یستفاد من الفتاوی و النصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادره و کونها فی نظرهی کالمعدومه. این لا تأکلو که نشد، پس عمده اونیست که استفاده میشه از فتاوی و نصوص اگر بتونیم استفاده کنیم. چه چیز را؟ اینکه اعتناء نکرده از شارع به منافع نادره، و منافع نادره در نزد شارع مثل معدومه. نمیتونیم بگیم اکل مال در مقابل اینها اکل مال به باطله، چون به ازاء منافع نادره، چون اغلا پول میدن پس مالیت عرفی داره. نمیتونیم بگیم معامله باطله مگر اینکه ثابت کنیم از فتاوی و نصوص که شارع این مالیت عرفی رو القاء کرده، یعنی فرموده ولو مالیت عرفی داره اما پیش من مالیت نداره، این منافع نادر پیش من شهر شرع انکل معدومه. قال فی المبسوط دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.